سلام و صبحتان بخیر، ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. بیاین که در نخست خبرها را مرور کنیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز جمعه نگرانی عمیق خود را درباره گزارش‌های مبنی بر احتمال اخراج قریب الوقوع تعدادی از افغان‌ها از امارات متحده عربی ابراز کرد. بنت در صفحه ایکس خود نوشت که من عمیقا نگران گزارش‌هایی هستم که حاکی از آماده‌سازی برای اخراج تعدادی از افغان‌های آسیب‌پذیر از امارات متحده عربی است. و از امارات متحده عربی خواست که فوراً این برنامه ها را متوقف کند. بنت گفت که افغانستان امن نیست و کسانی که مجبور به بازگشت می شوند با آزار و اذیت و خشونت جدی روبرو هستند. این هشدار پس از آن صادر شد که بنت و دیگر گزارشگران ویژه ملل متحد ادامه اخراج اجباری افغانها توسط ایران و پاکستان را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که کارشناسان ملل متحد ادامه بازگشت اجباری افغانها از ایران و پاکستان را محکوم میکنند و آنها تاکید کردند که بازگشت های اجباری باید فوراً متوقف شود. وزیر داخله پاکستان میگوید که مدت اعتبار کارت های پی او آر مهاجرین افغان تمدید نخواهد شد. محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، روز جمعه 18 جولای تایید کرده است که حکومت تصمیم گرفته است که کارت های پی او آر مهاجرین افغان را تمدید نکند. با گزارش یک رسانه پاکستانی به نام سما، او در یک گفتگوی غیر رسمی با خبرنگاران اظهار داشت افغان هایی که اکنون از پاکستان اخراج می شوند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به پاکستان منع هستند. نقوی تصریح کرد که قرار گرفتن افغان های اخراج شده در لیست سیاه بخشی از یک تغییر سیاست ملی گسترده تر است. مدت اعتبار کارت های پی او آر مهاجرین افغان در پایان ماه جون پایان یافت و پیش از این حکومت پاکستان گفته بود که تمدید اعتبار این کارت ها تحت بررسی قرار دارد. پی او آر کارت هایی هستند که در سال 2007 از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به مهاجران افغان توزیع شدند. پیش از این سازمان های مختلف بین المللی از جمله عفو بین الملل و دارندگان کارت های پی او آر بارها در مورد تهدید اخراج 1.4 میلیون مهاجر افغان دارنده این کارت از پاکستان ابراز نگرانی کردند. صدر اعظم جرمنی از همکاری قطر در روند اخراج برخی افغان‌ها از جرمنی قدردانی کرد. فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، گفت که بازگرداندن شماری از افغان‌ها به افغانستان با همکاری نزدیک با دولت قطر انجام شده است که به گفته او قطر در این روند نقش میانجی را ایفا کرده است. و روز جمعه در صفحه ایکس خود قطر را شریک قابل اعتماد و استراتژیک در منطقه خواند و از امیر قطر تشکر کرد. جرمنی روز جمعه اعلام کرد که 81 افغان محکوم به جرم را به افغانستان تحت حکومت طالبان فرستاده است. جرمنی پیش از این نیز گروهی از افغانهایی را که متهم به انجام جرایم مختلف بودند به افغانستان فرستاده بود، اقدامی که توسط گروه‌های حقوق بشری محکوم شده است. صدر اعظم جرمنی پیش از این در برلین به خبرنگاران گفت که بازگرداندن افغان‌های داخل در جرایم به افغانستان به معنای تغییر موضع جرمنی در مورد حکومت طالبان یا به رسمیت شناختن آن نیست. و تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، اعلام کرد که اسرائیل و سوریه با آتش‌بس مورد حمایت ترکیه، اردن و همسایگان موافقت کردند. آقای باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه نیز است، در نخستین ساعات بامداد امروز در شبکه ایکس نوشت که صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور سوریه با حمایت وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با آتش‌بسی که مورد استقبال ترکیه، اردن و همسایگانش قرار گرفت موافقت کردند. سفیر ایالات متحده در ترکیه افزود که ما از دروزی ها، بادیانشین ها و سنی ها می خواهیم که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به همراه سایر اقلیت ها یک هویت سوری جدید و متحد بسازند و با همسایگانشان صلح و رفاه برقرار کنند. اسرائیل در روزهای اخیر حملاتش به جنوب سوریه را افزایش داد و روز چهارشنبه نیز اطراف کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع سوریه در دمشق را هدف قرار داد. اسرائیل بارها خواستار محافظت از دروزی های سوریه و همچنین غیر نظامی ماندن جنوب سوریه شده است. در درگیری ها بین اقلیت دروزی با قبایل بادیانشین در منطقه سویدا در جنوب سوریه و سپس دخالت نیروهای دولتی در آن تا چند روز اخیر نزدیک به 600 تن کشته شدند. مقام های اسرائیل و سوریه هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده یادداشت تام باراک را باز نشر کرده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من ساره مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که در جلسه امروزی با شما همراه هستم. درس گذشته ما راجع به تکثر نباتات تخمدار بود که تکثر به معنای تولید نباتات جدید است که در نباتات تخمدار تکثر جنسی از طریق تولید تخمها صورت میگیرد. بعد تکثر جنسی در نباتات را خواندیم که این نوع تکثر با کمک گل انجام می شود. در اینجا گل نقش اصلی را بازی می کند، دانه کرده از قسمت نر به قسمت ماده منتقل می شود. بعد تکثر در نباتات زهر البذر که نباتات زهر البذر یا جیمنوسپرمز مانند سرو و کاج تخمه های تولید می کنند که بدون میوه هستند و تخمه های آنها روی برگ های خاصی به نام مخروط قرار دارند. نباتات گلدار و تکثر در آنها را هم خواندیم که نباتات گلدار یا انجیوسپرم مثل سیب و انار از طریق گلها تولید مثل می کنند که گل شامل چهار بخش اصلی بودند که کاسبرگ، گلبرگ، آلی تانیس و آلی تسکیر بود. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. درس جدید ما امروز راجع به تخمه، میوه، گردافشانی در نباتات تخمدار و غیره می باشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 54 الی 61 می باشد. خب نیم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. تخمه در بین تخمدان وجود دارد و در داخل آن حجره تخمی موجود است. همان طوری که قبلا گفته شد از القاح حجره تخمی با سپرم تخم با وجود می آید. خب تخمه چیست؟ تصور کن که تخمه مثل یک چوچی نبات است که در یک پوسته محافظه قرار داره و این تخمه شامل جنین است، مثل یک نطفه کوچک که آماده رشد می باشد و مقدار غذای ذخیره که وقت تخمه شروع به رشد می کند از آن استفاده می کند. برای مثال همه تان تربوز را می شناسید. تخمه که تربوز را حتما هم دیدیم که پوسته همی تربوز از آن محافظت می کند و وقتی که همی تخمه که تربوز را در خاک بکاریم به یک نبات تبدیل می شود. میوه وقتی که تخمه تبدیل به تخم یا دانه می شود، تخمدان تبدیل به میوه می گردد که دانه ها تا وقت پخته شدن در آن قرار می گیرند. پس تخمدان پخته شده به نام میوه یاد می شود. بعضی میوه ها آبدار و گوشتی می شوند. سیب، ناک، آلوبالو، زردالو، شفتالو و غیره از این قسم میوه ها می باشند. بعضی از میوه های آبدار نبوده و خشک هستند. چارمغز، بادام، پلیباب و مثال های از این قسم میوه ها می باشند. خب شاگردان عزیز، میوه همان بخش از نباتات است که از گل باوجود می آید و تخمه ها را در خود نگه می دارد. وظیفه میوه این است که از تخمه محافظت کند و کمک کند تخمه ها پراکنده شوند. مثلا سیب، انار و حتی باذنجان رومی، تمام اینها میوه های هستند که تخمه ها را در دل خود نگه می دارند. گردافشانی در نباتات تخمدار طور که می دانیم نباتات نمی توانند از یک جا به جای دیگر حرکت کنند و در یک جا ساکن هستند. از این سبب برای این که عملی القا صورت گرفته بتواند، باید حجرات جنسی مذکر توسط عامل دیگر به حجرات جنسی مونس انتقال نمایند. وقتی که گرده ها پخته شدند، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عامل دیگر روی استکما قرار می گیرند که به این عملی گردافشانی می گویند. بعد از گردافشانی عملی القا صورت می گیرد. بعد از القا زایگوت به یک نبات جدید تبدیل می شود، یعنی در حیات نباتات تخمدار از نبات تخم و از تخم دوباره به نبات وجود می آید. خب شاگردان عزیز، گردافشانی را مثل یک سفر تصور کنید که دانه های گرده که روی قسمت نر نبات قرار دارند باید به کلاله یا قسمت ماده نبات برسند تا یک تخم جدید ساخته شود که این سفر ممکن است توسط نبات، حشرات یا حتی هم پرنده ها انجام شود. اقسام گردافشانی در نباتات گردافشانی به شکل‌های زیر صورت می‌گیرد. گردافشانی خودی که تخم های یک نبات توسط گرده های همان نبات القا می شوند. گرده افشانی متقابل که گرده از آله تسکیر یک نبات با آله تانیس نبات هم نمی آن انتقال می یابد و عملی القا صورت می گیرد. گرده افشانی مصنوعی این گرده افشانی در وقت صورت می گیرد که بخواهیم نسل خوبی از نباتات را به دست آوریم. این گرده افشانی به دست انسان صورت می گیرد. گرده افشانی خودی را قسمی که خواندیم که تخم هایشان توسط امی گرده همین نبات القا می شود. گرده افشانی متقابل یا دانه های گرده به کلاله همان گل یا گل دیگری از همان نبات می روند، مثلا گندم. و گرده افشانی مصنوعی که این گرده افشانی توسط انسان صورت می گرفت که گرده ها از یک نبات به نبات دیگر توسط انسان منتقل می شود. عوامل گرده افشانی باد. نباتاتی که گرده افشانی آنها توسط باد صورت می گیرد و صورت عادی گل های مقبول ندارند. مثال های این نوع نباتات غلجات، بعضی نباتات بوته‌ای و بلوطند. این نباتات به مقدار زیاد گرده تولید می کنند. گل های این نباتات اکثرا رنگ، بوی و شیره ندارند. از این لحاظ نمی توانند حشرات و یا حیوانات کوچک دیگر را جلب نمایند. همچنان گرده های اینها خشک و سبکند که انتقال آنها توسط باد آسان است. خب میایم عوامل گرده افشانی را می خوانیم که گرده افشانی به کمک چیزهای مختلف انجام می شود که یکی از آنها باد می باشد. وقتی باد می وزد دانه های گرده را جابجا می کند که مثال خوب از آنها گندم می باشد. ناقلین زنده نباتاتی که گرده افشانی آنها توسط ناقلین زنده صورت می گیرد معمولا گل های مقبول و همچنان بوی خوش و شیره دارند. ساینسدانان کشف نمودند که زنبورها رنگ ها و بوهای مختلف و مواد قندی را تشخیص نموده می توانند. زنبورها وقتی که می خواهند خود را به شیره برسانند به واسطه وجود خود گرده را به ساختمان های جنسی مناسب گل انتقال می دهند. همچنان بعضی پرندگان و شپرک های چنمی می توانند گرده ها را از گل به گل دیگر انتقال دهند. خب توسط نقلین زنده یا هم حشرات که مثال خوبش زنبور عسل است که از یک گل به گل دیگر می رود هم گردافشانی صورت می گیرد که مثال خوبش گل گلاب می باشد. و یک عامل گردافشانی دیگر هم است که توسط آب صورت می گیرد که در نباتات آبی آب گرده ها را انتقال می دهد که مثال خوبش هم علف های دریایی می باشد. تکثر غیر جنسی در نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی تکثر غیر جنسی نیز صورت می گیرد، مانند قلمه نمودن. قلمه قسمتی از برگ یا ساقه نبات است که از نبات مادری قطع می گردد و در خاک یا آب قرار می گیرند. در انتهای قلمه ریشه آن را در خاک غرس می کنند. پیوند نمودن در این طریقه یک قسمت بالای نبات دیگر گذاشته می شود. این طریقه در باغداری خیلی معمول است. مثال خوب آن سیب می باشد که با کمک پیوند نمودن می توان نسل های از سیب را وجود آورد که کیفیت خوب داشته و حاصل زیاد بدهد. خوب به طور خلاص تکثر غیر جنسی چیست؟ این روش مثل کپی کردن نبات است که در اینجا هیچ دانه گرده یا تخمک نیاز نیست. نبات می تواند خودش را بدون نیاز به القا تکثر کند. مثال های خوبه قلمه نمودن و پیوند نمودن در زل می باشد که اگر یک شاخه گل گلاب را قطع کنی و در خاک بکاری دوباره رشد می کند، یا زرچوبک از ساقه های زیر زمینیش دوباره نبات می سازند. خوب جوانه زدن این نوع تکثر از جوانه های نباتات به وجود می آید. به طور مثال می توان این نوع تکثر را در کچالو مشاهده نمود که جوانه های این نباتات را در زمین غرس می نمایند که از آن نبات جدید به وجود می آید. خب جوانه زدن چیست؟ جوانه زدن زمانی است که تخمه در خاک شروع به رشد می کند و شرایط لازم برای جوانه زدن تخمه باید آب کافی داشته باشد، هوا باید گرم باشد و اکسیژن هم لازم است تا جنین نفس بکشد. اهمیت نباتات گلدار نباتات گلدار به مقصدهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. مثال نارنج و بادنجان رومی خورده می شوند. نانی که ما می خوریم نیز از نباتات به وجود می آید. اگر نباتات گلدار نباشند میوه ها، سبزیجات و نان برای خوردن هم نخواهیم داشت. اکثر حیوانات از برگ، تخم و قسمت های دیگر نباتات به حیث مواد غذایی استفاده می کنند. نباتات گلدار در تولید اکسیژن نقش مهم دارند. همچنان از نباتات گلدار برای مقصدهای زینتی و طبی استفاده می شود. خب می خوانیم چرا نباتات گلدار مهم هستند. اول برای غذا مهم هستند. نباتات مثل گندم، برنج و سبزیجات غذای ما را تامین می کنند. دوم برای هوا مهم هستند که این نباتات اکسیژن تولید می کنند که برای زندگی خیلی ضروری است. سوم برای اقتصاد خیلی مهم هستند که گلها، میوه ها و چوب از نباتات گلدار به دست می آیند که در درآمدزایی خیلی کمک می کند. چهارم در زیبایی خیلی مهم هستند که گلها خانه و باغ‌ها را زیبا می‌کنند. این شد اهمیت نباتات گلدار. نباتات تخمدار معمولی افغانستان کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی بوده. 85% مردم آن به زراعت مشغولند که از این بابت زارعین هم احتیاجات زندگی خود و هم نیازمندی های خوراکی را برای مردم افغانستان تامین می نمایند. نباتاتی که در افغانستان پیدا می شوند به گروه های زرد تقسیم می کردند. خب شاگردان عزیز، کشور عزیز ما افغانستان یک کشور زراعتی است که 85% مردم آن به زراعت مشغول هستند و به یک کشور زراعتی مشهور است که در از این زراعت مردمش هم می توانند که زندگی خود را سپری کنند و هم نیازمندی های خوراکی خود را تامین کنند و همچنان یک محصول خیلی خوب صادراتی هم باشد که نباتاتی که در افغانستان پیدا می شود و محصول خوبی در افغانستان می دهند را می آییم ایناله می خوانیم. غلجات از لحاظ حاصلات مهمترین نباتات منوج در افغانستان به شمار می روند که مواد غذایی اساسی مردم ما را تشکیل می دهند و دارای نشایسته و پروتئین هستند. نباتات مهم این گروه عبارت از گندم، برنج، جو، جواری و غیره می باشد. خب از لحاظ حاصلات مهمترین نباتات مروج افغانستان همی غلجات می باشد که همچنان مواد غذایی اساسی مردم را هم تشکیل می دهد و یک محصول خوب صادراتی هم می باشد که شهرت جهانی دارد و از لحاظ صحی هم خیلی خوب هستند چون دارای نشایسته و پروتئین می باشد که مثال های خوبش جو، جواری و همچنان گندم و برنج می باشد. حبوبات یا پلیباب، این نباتات هم از جمله قدیمی ترین نباتات مروج در کشور ما بوده. دانه های این دسته نباتات مقدار زیاد پروتئین و بعضشان مقدار زیاد شحم هم دارند. از جمله این نباتات می توان نخود، لوبیا، باقلی، مونپلی و مشنگ را نام ببر. خب حبوبات یا پلیباب هم یکی از مروج ترین نباتات کشور ما هسته که این نباتات دارای زیاد شحم و همچنان پروتئین می باشد که مثال های خوبش باقلی و لوبیا می باشند. نباتات سنتی تحت این گروه نباتات مختلف شامل میشوند. الف نباتاتی که از آنها قند به دست میآید مثل لبلبو و نیشکر. ب نباتاتی که از آن منسوجات ساخته میشود مثل پنبه و نباتاتی که از آنها شحم یا روغن به دست میآید مثل آفتاب‌پرست، ششم و غیره. خب نباتات سنتی هم خیلی در اقتصاد مردم افغانستان نقش خیلی مهم دارند که از آنها قند به دست میآید، منسوجات به دست میآید و شحمها و یا هم روغنها به دست میآید. میوه‌جات خاندان استروس از جمله میوه های خاندان استروس، لیمو، مالته، کینو، ترنج، چکوتره و غیره می باشد. در کشور ما در ولایت ننگرهار، فارم های استروس موجود بوده که بر علاوه استفاده در داخل مملکت می تواند به ممالک دیگر نیز صادر شود. خب شاگردان عزیز، این نوع میوه جات در ولایت ننگرهار رشد می کند چون این نوع میوه جات در هوایی که اقلیم مدیترانه‌ای داشته باشد خیلی زودتر و خیلی خوبتر رشد می کند که به ممالک دیگر هم صادر می شود. انجیر جای اصلی نباتات مناطق ساحلی مدیترانه است. در افغانستان در تاشقرغان، تگاب، نجراب و همچنان در بعضی قسمت‌های دیگر پیدا می‌شود. انگور تاگ‌های انگور در قسمت‌های مختلف افغانستان خصوصا در کهدامن مربوط ولایت کابل، ولایت پروان، قندهار، غزنی و ولایت‌های دیگر افغانستان پیدا می‌شود که به صورت تازه و خشک به شکل کشمش به خارج صادر می‌شود. خب انجیر و انگور هم میوه های مشهور افغانستان می باشد که در ولایت های مختلف پیدا می شود و از شهرت جهانی برخوردار است. سبزیجات به استثنای میوه‌جات و غلجات دیگر تمام مواد غذایی نباتی که انسان ها از آنها به شکل خام و یا پخته استفاده می کنند از جمله سبزیجات محسوب می گردند. سبزیجات به اساس استفاده آن به سه گروه تقسیم می شود. سبزیجاتی که از برگ‌های آن به حیث مواد غذایی استفاده می‌شوند، مانند پالک، کاهو و کرم. سبزیجاتی که از ساقی آنها استفاده می‌شود، مانند رواش و کچلو. و سبزیجاتی که از ریشه آنها استفاده می‌شود، مانند زردک، شلغم، مولی و غیره. خب شاگردان عزیز، به استثنای میوه‌جات و غلجات، دیگر تمام مواد غذایی یا نباتی که هستند، سبزیجات نباشد که انسان‌ها او را به شکل خام و پخته می‌خورد یا هم استفاده می‌کند که بسیار نواست است سبزیجات که ما از برگش استفاده می‌کنیم مانند کاهو، کرم و پالک و سبزیجاتی که از ساقه از استفاده می‌کنیم مثلا کچالو و سبزیجاتی که از ریشه استفاده می‌کنیم مانند رواش. نباتات طبی از این نباتات بیشتر در طبابت استفاده می‌شود مانند جوانی بادیان، خاکشیر و غیره. از نباتات طبی هم در طبابت استفاده می شود که در زمانهای قدیم تمام مردم از نباتات طبی استفاده های خیلی زیادی می کردن. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب شروع فصل اول صنف هشتم مضمون بیولوژی می باشد. بیاین یک مرور کوتاه راجع به بیولوژی صنف هفتم هم داشته باشیم که در بیولوژی صنف هفتم ما چی مضمون ها را به خوانش گرفتیم. موضوع اول راجع به حجره و همچنان ساختمان و وظایف حجره بود که در این فصل ما کشف حجره، میکروسکوپ و انواع آن را و همچنان صفات و مشخصات حجره و همچنان ساختمان حجره را به خوانش گرفتیم. در فصل دوم ما تنظیم حجروی را خواندیم که سطوح تنظیمات در موجودات زنده از حجره، نسج، عضو و سیستم می باشد. بعد راجع به فصل سوم ما عملیه های حجروی را خواندیم که عملیه های حجروی یا عملیه انتقال مواد در حجرات به دو نوع صورت می گرفت که عملیه انتشار و عملیه اسموسیس بود و عملیه های حجروی دیگر هم ترکیب زیایی یا فتوسنتز و تنفس حجروی بود. بعد در فصل چهارم ما تکثر حجره را خواندیم که انقسام حجروی به دو گونه می باشد، یکی امیتوسیس و دیگر هم میتوسیس. بعد راجع در فصل پنجم ما راجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم که نباتات تخمدار و اقسام آنها چی می باشد. ساختمان نباتات تخمدار خواندیم که ریشه، ساقه و همچنان برگ و گل می باشد. راجع به فصل ششم ما تکثر نباتات را خواندیم که نباتات تخمدار چگونه تکثر می کنند. فصل ششم هم ما میوه و همچنان گردافشانی در نباتات تخمدار، ساختمان گل و اینا را به خوانش گرفتیم. در فصل هفتم ما راجع به اکولوژی صحبت های داشتیم که در اکولوژی اکوسیستم و همچنان عوامل یا فاکتورهای اکوسیستم را به خوانش گرفتیم. در فصل هشتم که فصل آخری صنف هفتم بود ما دورانها در اکوسیستم را به خوانش گرفتیم، انتقال انرژی را به خوانش گرفتیم که چگونه انرژی از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر انتقال میکند و دوران مواد در اکوسیستم را هم به خوانش گرفتیم و اهمیت این دورانها را هم به خوانش گرفتیم که این بود یک مرور کوتاه راجع به دروسهایی که ما در صنف هفتم به خوانش گرفتیم. خب حال میای ما صنف هشتم، موضوع درس امروزی ما فصل اول درس اول و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی موجود زنده می باشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی پنجم می باشد. خب میاییم مضمون بیولوژی صنف هشتم درس اول و همچنان فصل اولش با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی موجود زنده را به خوانش میگیریم. اگر یک جای شما شاگردان عزیز بروین، مثلا کتاب فروشی اگر شما برین، اگر هر کتاب مربوط به یک موضوع با هم یک جای گذاشته شوه، شما میتونین به آسانی کتاب را پیدا و مطالعه کنین. به همین دلیل ساینسدانان به خاطر آسانی مطالعه موجودات زنده تمام موجودات زنده را طبقه بندی میکنه. خب میاییم این طبقه بندی را و این که موجودات طبقه بندی موجودات چگونه صورت گرفت و کی باعث کشف طبقه بندی شده به خوانش میگیریم. در قدم اول میاییم تاریخچه طبقه بندی را میخوانیم که اولین تلاش و کوشش های طبقه بندی به دوران یونان باستان باز میگردد که ارسطو یکی از فیلسوف یونانی بیش از 2000 سال قبل از امروز موجودات زنده را به دو گروه نباتات و حیوانات تقسیم کرد که حیوانات را از لحاظ محل بود باش به سه دسته تقسیم کرد که دسته اولشان حیوانات بودند که در خشکی زندگی میکنن، مانند شیر، روبا، خرگوش، گاو، گوسفند، و دسته دومش حیواناتی که در آب زندگی میکنن، مانند ماهیان، تمساح، دلفین ها و غیره، و دسته سومش حیواناتی هستند که در هوا زندگی میکنن، مانند پرنده ها. بعد همچنان نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان میباشد. این طبقه بندی خیلی ساده و بر اساس ظاهری بود که در سالهای بعد وقتی که موجودات زنده دیگر کشف شد هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشتند. بعد در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس، یکی از بیولوژیدان موفق و برتر سویدنی، یک طبقه بندی جدید را به وجود آورد که تا حال هم از طبقه بندی ما استفاده میکنیم. خب میاییم بعد از او راجع به سیستم نامگذاری دوگانه صحبت هایی میداشته باشیم که سیستم نامگذاری دوگانه چی میباشه. خب کارلوس لینوس وقتی که طبقه بندی را انکشاف داد به هر موجود زنده یک نام لاتینی که ترکیب از دو کلمه یونانی میباشه معرفی کرد. که کلمه اول نمایندگی از نام جنس میکنه و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد و کلمه دوم نمایندگی از نام نو میکند و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشه، مانند گلاب سفید که نام علمیش روزالبا میباشه. خب چرا دانشمندان شاگردان عزیز نام علمی موجود زنده را به نام های مروج انتخاب کردن؟ در اینجا دو دلیل وجود داشت. یکی در تمام جهان هیچ وقت هیچ موجود زنده با هم یک قسم نام علمی ندارند. ممکن است نام مروج یکسان داشته باشند ولی یک قسم نام علمی ندارند. پس این یک علت دیگر است، چون در مورد موجود زنده زیر بحث و مطالعه هیچ اشتباه صورت نمیگیرد، چون یکسان نام علمی هیچ وجود ندارد. خب علت و دلیل دیگر همین است که در تمام جهان در هر کشور یا در هر زبان اسمهای مروج ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی در تمام جهان با یک زبان و یک لسان که لاتین است میباشد، که زبان لاتین و لسان لاتین هیچگاه تغییر نمیکند. که این شد دلایلی که چرا دانشمندان نام علمی موجود زنده را به نامهای مروج برتری دادن و نامهای علمی را انتخاب کردن. این همی دو دلیل می باشد. بعد کارلوس لینوس سویه های طبقه بندی را هم به وجود آورد که کارلوس لینوس به اساس ویژگی ها و روابط تکامل موجودات زنده را به سویه های طبقه بندی زیل طبقه بندی کرد که عبارت می باشد از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و همچنان نوع، که عالم در سطح بلند طبقه بندی موجودات زنده وجود دارد که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شده است که عالم حیوانات، نباتات، فنجی ها، پروتستا ها، آرک باکتریا و یو باکتریا می باشه، که بعد عالم ها به فایلم ها تقسیم میشه که به طور مثال در عالم حیوانات فایلم مهرداران می باشه، که بعد فایلم ها به کلاس ها تقسیم میشه که فایلم ها فایلم مهرداران یا هم کلاس های پستانداران و غیره وجود دارد. بعد از او آردر هست که در هر کلاس پستانداران آردر های گوشتخوران و پستانداران نباتخوار وجود دارد. بعد هر آردر به فامیل تقسیم میگه شود که مثال خوبش در آردر گوشتخوران خانواده های مانند گربسانان و سکسانان وجود دارد. بعد از خانواده ها جنس وجود دارد که جنس ها شامل مجموعی از نوه ها می باشد که به طور مثال در فامیل گربسانان جنس های فلیس یا گربه خانگی وجود دارد. بعد نوه است که در پایین ترین سطح طبقه بندی وجود دارد و به گروهی از موجودات زنده گفته می شود که قادر به تولید مثل است، به طور مثال نوع انسان نما یا هومو ساپینسس. خب بعد گفتیم که طبقه بندی موجودات زنده قسمی که قبلا گفتم به 6 عالم موجودات زنده طبقه بندی شدن که عبارت است از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. خب شاگردان عزیز، میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما کدام موضوعات را به خانش گرفتیم. ما امروز یک فصل جدید صنف هشتم را شروع کردیم، فصل اول، درس اول، که درس امروزی ما مربوط به طبقه بندی موجود زنده می شد. ما گفتیم که بخاطر از این طبقه بندی صورت گرفت که اگر ما مثلا در یک کتابخانه بریم یا هم در یک مغازه خوراک فروشی بریم و در اونجا تمام مواد اگر گدوات باشه، ما نمیتونیم مواد مثلا نمیتونیم که روغن یا هم شینی باب یا هم نان را ما به درستی و بدون از اینکه وقت مضایع شوه ما به دست بیاریم. اگر هر چیز طبقه بندی شوه، هر چیز به اساس خصوصیات خود، مثلا روغن ها در یک طبقه، نان و شینی باب در طبقه های دیگر تنظیم شود، ما میتونیم بدون از اینکه وقت مضایع شود ما مو مواد یا هم مو اشیایی را که ضرورت داریم بگیریم و بدون از اینکه وقت مضایع شود و بدون از اینکه ما سرگردان شویم ما میتونیم مو اجناس به دست بیاریم. و می خاطر است که سنزاران هم طبقه بندی را به وجود آوردن که اگر زنده جان ها به اساس صفات و خصوصیاتشان طبقه بندی نمی شدن، ناممکن بود که ما تمام موجودات زنده را بشناسیم و زیر مطالعه قرار بدهیم. بعد راجع به تاریخچه طبقه بندی صحبت کردیم که اولین تلاش و کوشش ها راجع به طبقه بندی را مردم یونان کرد که بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونان که ارسطو نام داشت نخستین دانشمندی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه تقسیم کرد که نباتات و حیوانات می باشد. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد، حیواناتی که در خشکی زندگی می کنند که مانند روباب و گاو و گوسفند می باشد. دست دوم حیواناتی که در آب زندگی می کنند مانند ماهیان، دلفین، تمساح‌ها و حیوانات دیگر که در هوا زندگی می کنند مانند پرندگان می باشد. بعد همین قسم نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان می باشد، که تا یک سال چندین سال ها از همین طبقه بندی استفاده می شد. ولی بعد از او بعضی از موجودات زنده با وجود آمدند که هیچ مطابقت با امی طبقه بندی ارسطو نداشتند. بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس یکی از بیولوژیدان برتر سویدنی بود که طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم ما تمام سنزنان از امی طبقه بندی استفاده می کنند که طبقه بندی بر اساس خصوصیت و مشترک موجودات زنده بودند که لینا وقتی که امی موجودات زنده طبقه بندی کرد و هر موجود زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد که